و فاکتورهای دیگری هم روی تعداد ساعت خواب نیاز اثرگذار هستند. حتی برای اینکه ما بدونیم دقیقاً برای یک فرد مقدار ساعت مورد نیاز خوابش چه مقدار هست، توصیه میشه که از یک وسایلی که به صورت در تکنولوژی هستن، مثلا از وسیله اکتیگراف استفاده میکنیم، چند شب متوالی این در واقع حرکات فرد و میزان خوابش رو میتونه ثبت بکنه. یک هفته معمولاً این وسیله به فرد متصل هست، ببینیم حدوداً تعداد ساعت مورد نیاز خواب چقدره و بهش میگیم به صورت در قالب دیگه کار نباشه. یک هفته به فرد میگیم که به صورت هر موقع میخوای بخواب، هر موقع میخوای بیدار شو، تا ما ببینیم که به صورت متوسط میزان نیاز به خواب اون فرد
چقدره. حالا بعضی شبکار هم مثل ما، مثل من و محسود، که وقت برنامه زنده شبانه داریم، نصف شبا قشنگ ما بیداریم و تازه رو آنتن زنده برنامه زنده با هوشیاری کامل باید اجرا کنیم، یا خیلی در حرف مختلف شیفت شبانه کاری دارن، بله. شب تا صبح بیدارن. خودتونم پیش اومده حتما، بله، در بیمارستان، بله، محل کار. این خطرناک نیست بیخوابی شب؟
اتفاقا این که میفرمایید دقیقاً توی منابع مختلف این مسئله مطرح شده، در جوامع مختلف حدود 20% مردم جهان شیفت کار هستند، یعنی به خاطر حالا شغل‌های مختلف این مسئله وجود داره و جزء در واقع جدا نشدنی از زندگی.
میگن روز بخواب به جاش، ولی میگن بابا هیچی خواب شب نمیشه، هر چقدرم روز بخوابی فایده نداره، درسته؟
کاملا درسته. و اتفاقا از این 20% حدود 20%شون، یعنی 4% کل جمعیت جهان، دچار اختلال شیفت کاری هستند. یعنی از این 20% یه تعدادشون مشکل دیگه پیدا نمی کنن، ولی یه تعدادشون تا بعد از اینکه حتی اون کار شبکاری و شیفت کاری تموم میشه، اختلال شیفت کاری پیدا می کنند. یعنی ساعت بیولوژیکشون دچار اختلال.
خب این خطرناکه؟
این مسلما خطرناکه. البته راهکارهایی هست برای اینکه فرد بتونه این اختلال رو پیدا نکنه، یعنی یک سری توصیه های پیشگیرانه میگیم، ولی الان ثابت شده که محرومیت از خواب و خواب نامنظم باعث ایجاد سرطان های مختلفی میشه.
من الان رفقایی دارم که مثلا میگم سابقه کاریشون 30-40 ساله، الان سنشون هم بالاست، نزدیک 60 سالشونه، همش هم شیفت شبانه بودن، هیچیشون هم نشده.
خب اینا فاکتور خطره دیگه، مثل اینکه بگیم که یه فردی سیگار میکشه
50 ساله داره میکشه، بله دقیقاً،
مشکل ریوی پیدا نکرده ولی یک فرد سیگار
نمیکشه، پس خطرناکه. خلاصه
بله خطرناکه، این ثابت شده که الان خطر.
چیه خطرش؟ چیه
یکیش همین کانسره، یعنی سلولای سرطانی و سلولهای ایمنی بدن کاملا ساعت بیولوژیک دارن و اگه ساعت بیولوژیک بدن به هم بریزه، اینا عملکردشون دچار اختلال میشه. و همینطور سیستم ایمنی بدن به همین صورت هم، یعنی مقاومت آدم در مقابل عفونت ها. علت اینکه در زمان کرونا کادر درمان انقدر از بین میرفتن فقط خود کرونا نبود، به خاطر کم خوابی هایی که پیدا میکردن کاملا سیستم ایمنیشون اختلال پیدا میکرد. و حتی در این مورد مثلا یه مطالعه کرده بودن، دیده بودن واکسن H1N1، واکسن آنفولانزای خوکی،
بله،
چند سال،
بله،
پیش اومده بود، این رو وقتی که میزدن و شب بعدش رو مقایسه میکردن ببینن فرد خوب بخوابه یا خوب نخوابه، کسایی که خوب میخوابیدن واکسن اثرگذاریش بیشتر بود، یعنی سلولهای ایمنی بهتر میتونستن که از اون واکسن یاد بگیرن که کدوم ویروس رو باهاش مقابله بکنن در آینده.
خانم دکتر، حواستون به خواب آقای دکتر و بچه ها تو خونه هست؟
بچه ها که کاملا خوابشون منظمه و اصلا از کودکی دیگه اینا یاد گرفتن، یعنی خودشون میان میگن ماما الان خواب مهمتره یا درس؟ میگم خواب.
آخه میپرسن؟
میپرسن، یعنی و خودشون هم الان میگم خب مثلا ساعتشون یه جوری مدیریت بکنن که حتما دیگه ساعت 8 شب کارهای خواب
شده. مثلا به دکتر بفرمایید که پشت بریم بیرون اینو برام بخواد، دکتر بگه خوابم بیاد.
ایشون آقای دکتر که خب برنامه‌شون دست خودشونه، من دیگه کنترلی روی این مسئله ندارم، فقط این مقالات علمی رو مرتب در اختیارشون میذارم که چقدر مثلا باعث ایجاد بیماری‌های نورودژنراتیو میتونه بشه، محرومیت‌های خواب سنین جوانی آدم روی میانسالی،
بله،
چقدر میتونه یعنی واقعا هیچ عضوی از بدن نیست، حتی الان یه سری مشکلات چشمی به دلیل مشکلات خواب ایجاد میشه و اونا رو اگر تشخیص بدیم رفع بکنیم، مشکلات رتینوپاتی چشم برطرف.
یه سوال از هر دو عزیز،
چی
مشکلات شبکی چشم،
شبکی چشم
سلول پزشکی بود، مشکلی نداره،
خارجکی نیم،
نه سلول پزشکی شده. تا الان بیمار همدیگه باشین؟ تجربه کردین؟
والا من که همیشه بیمار ایشون هستم.
بگم روم نشد دوستو، روم نشد بگم احسنت، شما راز خوشبختی رو بهش پی بردی دکتر.
بله من حالا هم در زندگی عمومی بیمار ایشون
عزیزی
همین که خب به هر حال واقعیت اینه من شرایط خوابیم شاید سالها پیش چند سال شد مثلا 10 سال پیش خیلی بدتر بود و من یه جوری کار میکردم که انگار داشتم خودکشی میکردم
درست.
صبح مثلا ساعت 7:30 میرفتم سر کار دیگه تقریبا هر شب تا ساعت 2-3 شب 4 صبح سر کار یه بند یه نفس و این 7 روز هفته بود حتی جمعه ها ولی خب الان با همین اطلاعاتی که ایشون در اختیار من قرار داده خب کارم رو خیلی در حقیقت مدیریت کردم طوری که دیگه معمولا هر شب ساعت 9 و 10 شب سعی میکنم در اکثر شب حالا در هفته ممکنه 1-2 روز دیگه مثلا به 11-12 برسه ولی سعی میکنم زودتر برگردم خونه و خوابم رو تنظیم کنم و خب واقعا دیدم که آدم خیلی روز بعد انرژی بهتری داره سالمتره احساس سلامت و با این اطلاعاتی که الان دارم مطمئن هستم که طول عمر آدم مفید یعنی طول عمر مفید آدم طول عمر ممکنه زیاد بشه ولی مفید نمیشه بله. اگر آدم خواب خوبی داشته باشه بهتر میشه من همجور که ایشون اطلاعات میده واقعا خیلی از چیزها هست مثلا در مورد همین ساعت خواب که شما پرسیدید برای من خیلی جالب بود که چون مقاله به من نشون داد که خب مثلا نهایتا نتیجه این مقاله این بود همونطور که بدن ما مثلا شما میگید اینقدر پروتئین در طول روز احتیاج داره اینقدر ویتامین آر احتیاج داره اینقدر همه در حقیقت مواد که هست اینقدر مثلا سدیم میخواد اینقدر املاح احتیاج داره اینها اینقدر هم خواب احتیاج داره یعنی این مشخص شده یک آدم بالغ در مطالعات مختلف نزدیک به 8 ساعت خواب میخواد شما نمیتونی بگی بدن من مثلا عادت داره 6 ساعت 5 ساعت بخوابم اگر 8 ساعت رو نخوابی داری از بدن هم. مثل اینه که شما به بدن خودت ویتامین آ نرسونی بگی بدن من عادت داره من به ویتامین آ کمتر خب این عوارض خودش یه جای دیگه نشون میده قطعاً اینجوری نیست که بگی من بدنم عادت کرده به این میزان خواب و همینقدر برام کافیه قطعاً این یک مسئله اثبات شده علمیه که بدن به 8 ساعت خواب نیاز داره و اگه این میزان خواب بهش نرسه الان ممکنه صداش در نیاد
بله.
در کوتاه مدت ولی عوارض خودشو در بلند مدت قطعا نشون میده
خانم ما به جای قرص خواب به همسر گرامی برین دوتا مقاله بدین دستش بخونه آشنا بشه یاد بگیره در مورد اون مسئله بیشتر تأثیر گذاره شما چی خانم دکتر؟ شده بریم مذهب آقای دکتر یا حالا تو منزل ویزیت بشیم واقعا تخصصی؟
البته واقعا یکی از مطالب جالب که یکی از اساتید ما میگفتن حالا به صورت بین المللی میگفتن که ثابت شده که بهترین کسایی که خدمات پزشکی رو میگیرن بچه های پزشکا هستن و بدترین افراد همسران پزشکا هستن یعنی همیشه محرومیت از دسترسی به مسائل پزشکی رو دارن یکی از اساتید بزرگوارمون یه دفعه میگفتن ولی خب البته خدا رو شکر مشکل گوش و عقب پیدا نکردم ولی بچه ها رو من همیشه حالا رستگی میکنن ولی گاهی وقتا مثلا میبینم انقدر سرفه میکنن میگم خب مثلا بعضیا با همین یه دو تا سرفه سریع میرن پیش متخصص گوش و حلق و بینی میگن که بچه هم اینجوری شده ولی فرصت نمیشه که ببیننشون تو خونه
آخه.
میگن چیزی نیست مشکل نداره خوب میشه نه دارو میخواد چیز خوب میشه
بسیار عالی نکته میخواییم بگین آقای تو
بلا خواستم از خودم دفاع بابا بچه ما سرفه داره باور کن من رفتم خودم اسپریش رو واسه زدم نمیم کاراشو کردم
خب مادرها کلن آخه کارکترشون اینجوریه حساس سرن دلسوز سرن و وسواس میگیرن یه موقع اینجور مواقع ای بای نکنه بچه چیزی شده و شاید باور نکنن احساس کنن شما دارید دلداری میدین مشکل دارین پنهون میکنید انشالله که همیشه سلامت باشن یه فاصله بگیریم مجددن کوتاه خسته نکنیم مهمونای عزیزمون رو برمیگردیم
برنامه تا الان خوبه دکتر
خیلی عالی
واقعا
خسته نشدین
خانم دکتر خواهش میکنم خوشحالم که
برنامه خوبه
هستم بله
دوست داریم برنامه شما
رو واقعا بله
پس بازم بیاین دیگه
خواهش میکنم
حتما یه فاصله بگیریم برمیگردیم با دو عزیز خواهیم بود
با به نام خدا، درود به شما. من علی بنهگزی هستم و امروز میخوام یه چیزایی راجع به عید و مهمونی و اینجور چیزا براتون بگم. همونطور که هممون میدونیم، مهمون نوازی یکی از ویژگی‌های قدیمی ما ایرانی‌ها بوده که تقریبا هر کی که ما و فرهنگ اونو میشناسه با این ویژگی هم آشنایی داره، به ویژه توی روزای جشن و عید که دیگه جای خودشو داره. اما مهمون نوازی هم مثل هر موضوع و پدیده دیگه‌ای میتونه خوبی‌ها و بدی‌های خاص خودشو داشته باشه. البته بدی که میگم، منظورم این نیست که مهمون نوازی چیز بدیه ها، نه، منظورم اینه که در صورت افراط و تفریط میتونه که مضراتی به بار بیاره. مثلا ما خودمون یه خیشاوندی داریم که این بشر به قدری در مهمان نوازی پیش رفته و تاخته که مجبور شدن یه شماره مستقیم از راننده اورژانس محلشون بگیرن که مهمونها رو با سرعت بیشتری به بیمارستان منتقل کنن. داستانش چیه؟ براتون میگم. داستان اینجوریه که شما وقتی برای عیدی مناسبتی چیزی میرید خونه ایشون، باید هر چیزی که براتون میارن به مقداری که مورد نظر ایشون هست میل بکنید، وگرنه بهش بر میخوره. خود من، بنده که صدای من دارید میشنوید، بار آخری که از خونهشون به بیمارستان منتقل شدم، یک بشقاب قرمه سبزی با چلو، یک بشقاب باقالی پلو با ماهیچه و صد البته ژله روش، سه کاسه فرنی، دو لیوان نوشابه برای اینکه بشوره بر پایین بقیه بتونن بسرن پشت سر این برن پایین، یک کاسه پالوده طالبی و سه لیوان چای عسل رو با هم خورده بودم. البته پزشک میگفت که مقاومتم خوب بوده و باید به خودم ببالم که تونستم دووم بیارم. آقا مهمون که میاد خونتون، انقدر اصرار نکنید که همه چیز بخوره. ممکنه حساسیت داشته باشه، ممکنه اصلا مثلا وضعیت مزاجیش به هم ریخته باشه، اما روش نشه سر سفره صراحتم بگه. وقتی میگه نه خیلی ممنون دیگه جا ندارم، شما دیگه انصافاً بیخیال بشید، رها کن بزرگوار. همین جمله دیگه جا ندارم کلی معانی و مفاهیم و فجایع توی خودش مستتر داره. بگیرید قضیه رو، رها کنید، ولش کن. یا مثلا طرف اومده یه جای مهمونی که یه رو بشینه بعدشم بره، فرداشم پرواز خارجی داره، باید بره خارج، یک کار خیلی مهم میداره مثلا. حالا مگه میذارن بره؟ مگه بیخیالش میشن؟ هرچی قسم و التماس میاره وسط ولش نمی کنن که. نه تو تعارف میکنی. میگه تعارف نمی کنم. خواهی تعارف نمی کنی با ما حال نمی کنی، آدم شدی تحویل نمیگیری. آقا چه توهین میکنید بهش، نمیخواد بمونه، کار داره. میگه آقا خدا شاهده من فردا صبح پرواز خارجی دارم، باید برم. من میذارن مثلا طرف بلیتش ساعت 8 صبح، اینا تا 8:30 نگهش میدارن، بعد فرش میدن بره که نتونه به جایی برسه. خواهش میکنم آبرومو گرو میذارم. اگه کسی مثلا برای تبریک عید میاد خونمون، اجازه بدیم که بره، اون کار داره، زندگی داره، رها کنید بره. اگه سهم ما باشه بر میگرده. یه جوری تو رو دربایستی نذاریمش که نتونه بره دنبال کارش. حالا الان باز بهتر شده. قدیما یادمه که کفشای طرف رو بر میداشتن میذاشتن تو کمد، یا اگه خیلی اصرار میکرد کلن کفشاشو به همدیگه گره میزدن پرت میکردن تو جوب یا بالای سیم برق، میگفتن حالا اگه راستی مردی برو دنبال کارت. بعد اگه طرف واقعا دیگه حتما باید میرفت و هیچ چاره ای نداشت، همجوری پا برهنه بدون کفش را میافتاد تو خیابون و میرفت. حالا یه عده‌ای هم هستن که کلی هزینه میکنن که مهمون نوازی کنن و به مهمون خوش بگذره، اما یه جورایی هم دلشون میخواد طرف خوش بگذرونه، هم دلشون نمیاد طرف خوش بگذرونه. پسته رو تعارف میکنه بهش، بعد میگه بفرما پسته بزن، بهترین پسته خندونه، کیلوی فلان تومن خریدم، خدا شاهد فقط به قصد خودت. یعنی اصل این بچه اومد دست بزنه، اشاره میکنه به فرشید، بچه کوچیک 4 سالشه، کلن مثلا 12 کیلو وزن داره، اشاره میکنه به اون، میگه خدا شاهده اصل این بچه اومد دست بزنه یه دونه پسته برداره، جوری با دمپایی زدم تو فکش که هنوز داره میچرخه. شاهین بابا، فرشید بابا، یه دقیقه نچرخ عمو ببینه. خب چنان آسیبی که این نوع محبت به بهداشت روان مهمان میزنه واقعا جبران ناپذیره. شما یا محبت نکن یا اگه محبت کردی دیگه نخواه خیلی خودت از محبت خودت لذت ببری، که این دیگه محبت نیست که همون جان یه چیزی هست، مهمان آزاریه مثلا. این قصه مهمون و مهمون بازی و رابطهش با سلامت تن و روان سر دراز داره. خدا نگهدار.
خب اینجا همچنان شکرانه رادیو سلامته و خیلی ممنونیم که دارین همراهی میکنین. انشالله که تا اینجا از شنیدن برنامه لذت برده باشین. دو مهمان بسیار عزیز داریم و کلی هم مزاحمشون شدیم. البته ما قول داده بودیم که زمان کوتاه‌تری مزاحم این زوج عزیز بشیم، ولی انقدر در کنارشون به ما که خوش گذشت و قطعا برای شما شنوندگان عزیزم همینطور بوده.
چرا خوش اخلاقن زوجمون؟
به خاطر این بیشتر نگرانشون داشتیم،
انرژی هستن و انرژی برنامه ما هم مضاعف شد.
100%
انرژی از شما ما میگیریم.
واقعا بزرگواریش.
ولی خب جای خوش اخلاقی بودین،
عالی
انرژی داشتین.
بله خوش صدا، خوش اخلاق
عزیزی. حالا البته محمد آقا اینا باعث میشه که ما بیش از این مزاحم عزیز
دکتر ببخشید، شما جراحی بینی هم میکنین؟
من بله تقریبا تمام جراحی که در حوزه گوش حلق و بینی هست انجام
میدم. به نظر شما منو بی زحمت از نیمرخ نگاه کنید ببینید دماغ الان به نظر شما احتیاج این راسته میگن گوینده ها نباید دماغشون عمل کنن رو صداشون تاثیر داره؟
نه
بله این درسته، یعنی شما هر جراحی رو روی قسمت فوقانی سیستم تنفسی یعنی بالای حنجره انجام بدید، یعنی مثلا لوزه عمل کنی، هر جراحی داخل بینی و سینوس انجام بشه، جراحی زیبای بینی، حتی بهتون بگم شما یه دندون بکشید، خب این روی
اندام گفتاریه دیگه.
حالا واسه مسعود برعکس شده، دماغش که عمل کرد صداش بهتر شده.
بله لزومن این نیست که صدا
نه چون من آقای دکتر من اصلا عمل پولیپ که من یک بینیم کامل مجراش بسته بوده، من اینو باز کردم
صداش اصلا خیلی خوب شد.
نه
میگم این تون صدا تغییر میکنه، اینجوری نیست که من بگم بهتر یا بدتر بشه. بله خیلی وقتا ممکنه یه جراحی باعث بشه که تون صدا بهتر هم بشه، خب ولی این تغییر قابل در حقیقت اندازه‌گیری هست و قطعا این اتفاق میاد. مثلا من بهتون بگم اگر که یه خواننده‌ای که صداش به هر حال آشناس و همه میشناسنش، اگر یه جراحی بده ممکنه صداش مثلا بشه مثل صدای کس دیگه. خب یعنی این تغییر
محسوسه، یعنی
قطعا در نتیجه صداهایی رو که معروفن و مشهورن معمولا هیچ متخصص گوش حلق و بینی تمایل نداره که روی قسمت فوقانی سیستم تنفسشون دستکاری بشه، چون میگم این تون میتونه
بجز این موضوع دیگه چه عوارضی داره عمل بینی، حالا چه زیبایی چه پولیپ یا هر چیزی.
جراحی بینی خب اگر درست انجام بشه میتونه با حد اقل آرزه باشه، ولی خب بینی وقتی که از بیرون کوچیک میشه از داخل هم تنگ میشه. خب این طبیعیه، یعنی شما نمیتونید که جراحی بینی کوچیک کردن بینی رو انجام بدید ولی از داخل بینی تنگتر نشه. این از لحاظ فیزیکی منطقی حکم نمیکنه، ولی شما میتونید از تکنیک ها و روش های استفاده کنید که این کوچیک شدن سطح مقطع تنفسی حداقل آسیب رو به وضعیت تنفسی ایجاد بده، به خاطر اینکه اون فضایی رو که ما داریم تنفس میکنیم اینجوری نیست که از همش به طور یکسان استفاده کنیم برای تنفس. ما بیشترین میزان تنفس رو از پایین و گوشه مثلث راه تنفسی راه بینی استفاده میکنیم، و اگه اونجا رو ما طوری جراحی بکنیم که کمترین آسیب رو ببینه، میشه که راه تنفسی شخص بعد از جراحی بینی مشکل جدی پیدا نکنه.
بسیار عالی. ادامه سوالات تخصصی رو میذاری زمانی که رفتی مطب آقای دکتر انشاءالله. شما بینیت هم خیلی خوشگله، به فکر عمل بینیت نه اصلا هم اینجوری نیست، نمیخوایم زیاد مزاحم دو عزیز بشیم.
بزرگی بینی خودش کلاسه.
آفرین
دکتر، شما خیلی خوبین.
یک بزرگترین بازیگر سینمای دنیا آقای مارلون براندو، یکی از شاید درست نیست اصلا واژه بیریخت، ولی به قول خودش بیریخترین عضو بینیش بود ولی گفت همیشه ولی بزرگترین بازیگر
کی مالو براندو من نمیشستم
یعنی میخوام بگم که اینا واقعا جز فرعیاته. خواهم دکتر امامی عزیز، آقای دکتر برقی، تو تنهایی خودتون اینو دوست دارم اون سوال پایانی و بعدش هم البته اگر نکته‌ای بوده دوست داشتیم بپرسیم و نپرسیدیم، تو تنهایی خودتون شده فکر کنید یه وقتی، حالا چه الان چه سالهای قبل، که اگر پزشک نمی‌شدین چه کاره می‌شدین، یه کار دیگه‌ای دوست داشتین تجربهش بکنه؟ البته آقای دکتر که خب بالاخره چون نسلشون پزشک بودن ماشاءالله و نمیدونم توی خانواده پزشکا عرف رسمه باید بقیه هم پزشک بشن مگه؟
اینطور نیست. نه، ما خیلی از پزشکا رو میبینیم که بچه هاشون اصلا هیچ تمایلی به رشته پزشکی نه. یعنی میدونی عملا رشته پزشکی طوره که شما میزان زحمتی که میکشید برای اینکه به این موقعیت برسید واقعا خیلی بیش از حالا نتی به غیر از مسائل اجتماعی، خب به هر حال احترامی که
بله،
اجتماعی
بله.
زمانی حداقل بوده، الان واقعا خیلی کم رنگتر شده، خب هنوز در جامعه ما خوشبختانه هست، حداقل از لحاظ مالی بهتون بگم
بله. واقعا
میزان زحمتی که شما میکشید برای اینکه به موقعی برسید، به موقعیتی برسید اصلا قابل مقایسه با زحمتی که میکشید نیست.
بله. نچه
تو و بعد اون وقت بچه ها این رو میبینن، میبینن که پدر ما مادر ما این همه داره جانفشانی میکنه و آخرش مثلا
نصف عمرشون که میگن رفته برای تحصیلات بره. فقط توی درس و دانشگاه
این
و
درسته دکتر، ولی یه موضوع دیگه هم هست، اون عشق که شما میشینین شب تا صبح، صبح تا شب درس میخونین تو دوران جوانی برای پزشکی،
اگر اون عشق و ایثار و اگه اون عشق نباشه که اصلا مرد. فاجعه است. یعنی اصلا اون وارد شدن تو این ورطه پزشکی یه اشتباه محض. اگه شما عاشق این رشته نباشی و بخوای بیای تو این رشته
فقط به خاطر پولش،
اصلا بدونی واقعا اون کسانی که میان تو رشته پزشکی به خاطر پول خیلی اشتباه میکنن و راه های خیلی ساده تر و بهتری
بله.
هست اگه یه کسی دنبال پول باشه
بله.
پول از بیزنس در میاد
بله. واقعا اینطور بیزنس از... فارسیش چی میشه؟ تجارت
از در میاد واقعا، ولی هیچ وقت شما یعنی به میزان زحمتی که میکشید در علم پزشکی به نسبت کارهای تجاری هیچ وقت نمیتونید درآمد داشته باشید. امکان پذیر.
حالا متاسفانه درد دل، حالا منم یه درد دل کوچیک بکنم آه. چون نکته بسیار درستی رو اشاره کردین، با این گستردگی فضای مجازی به کسی بر نخوره، آدم‌های بی‌هنری که متأسفانه خودمون بزرگشون میکنیم، دنبالشون میکنیم، هیچ هنری ندارن
و هیچ تخصصی
و شاید بعضن باز به کسی بر نخوره، از لحاظ اخلاقی هم در درجه پایینی باشن، خیلی خیلی بیشتر از یک پزشک متخصص، از مشاغل دیگه‌ای که به صورت تخصصی دارن فعالیت میکنن درآمدزایی دارن و به قول آقای دکتر درآمدزایی یک بیزینس تجارته. حالا جواب ندین البته، یعنی دوست نداشتین شغل دیگه‌ای رو تجربه بکنین تا الان؟
من چرا نه؟ من اگر پزشک نمی‌شدم، یعنی مثلا من خیلی خودم به معماری علاقه داشتم، یعنی الان هم مثلا حتی تو اتاق عمل میخوان یه چیزی رو بچینن، فوری از من میگن اینو کجا بچینیم، اینو چجوری چیز بکنیم، یا مثلا منم کنگره دارم برگزار میکنم، نقشه تمام کنگره و غرفه ها و اینها رو همه رو خودم میکشم.
مگه معماری خوندین قبلا؟
نه علاقه دارم.
علاقه. یا مثلا حتی خونه خودمون رو، یا حتی
مطب
خام دکتر رو میخواستیم طراحی کنیم. من خودم نشستم و بعد ما مهندس
اون
روزی که خواستگار رفتیم معماریتون برای دادن گل و تهیه گل اینا چجوری بوده؟ فضا سازی خواستگاریتون چیا خریدین برای خام دکتر؟ روز گلتون بزرگ بود، کوچولو بود، چجوری؟ بعضی دیدین اندازه یه وانت گل میگیرم
میبرم. شما در موردش نظر بده که خوب بوده.
راضی بودین خانم دکتر بله. از معماری ایشون هنگام خواستگاری؟
بله، اول رستوران هندی رفتیم، علاقه که
بله. این همه کشور چرا هندی؟
خب آخه خواستم احساسات و علاقه
من, من چون پزشکی عمومی رو هند خوندم و به این علت یه علاقه خاصی هم به هندی ها و ارتباطی
آغاز کارتون با خانم دکتر نهی نهی بوده. شما چی خانم دکتر دوست داشتین چیکار بشین؟
منم واقعا از بیرون شغل پزشکی ممکنه که خیلی جذاب باشه، ولی واقعا وقتی داخلش قرار میگیریم هیچ منطقی حکم نمیکنه که آدم به خاطر درآمد بیاد پزشکی. یعنی واقعا اصلا اون درآمدی که به دست میاد با هر شغل دیگه‌ای، هر کار دیگه‌ای به خصوص در ایران،
بله،
اصلا منطقی نداره که آدم شغل پزشکی رو انتخاب بکنه. یعنی حتی تو کشور دیگه آدم میبینه، همین بیخوابی رو که خدمتتون عرض کردم، مثلا ثابت شده که بیخوابی باعث ایجاد سرطان سینه میشه،
بله،
و در پرستارانی که بیخوابی میکشن شب تا صبح درصدش بسیار بالا میره. برای همین اونها از دولت یه خسارت غرامت دارن دریافت میکنن، مرگه جونش
به خاطر شغلشون، بله.
یا مثلا بیخوابی باعث ایجاد تصادفات میشه، هزاران سرطان های مختلف به اختلالات در واقع مغزی که پایدار و دائمی هست، مثل بیماری پارکینسون، بیماری های آلزایمر، اینها رو میتونه ثابت شده که ایجاد کنه. در نتیجه غرامت باید پرداخت برای اینکه کسی داره اون شغل،
ولی اینجا اینجوری نیست،
ولی اینجا متاسفانه کمتره.
یعنی هست ولی کمتر،
یعنی شما فکر کنید
مثلا از همون میزان اصلی که باید باشه،
بله،
به خاطر همین پزشکا تو ایران جایگاه خیلی بالایی دارن، مردم به خاطر همین شما رو خیلی دوست دارن و برای شما خیلی ارزش و احترام قائلن، چون میدونن شما واقعا مثل معلم ها، واقعا به قول خودتون بیشتر از اون زحمت کشید، خب کمتر از اون زحمت کشین پول در میارین، و به خاطر این شما رو خیلی قلبا مردم دوست دارن و براتون احترام قائلن.
بله.
خب شغله چی بود؟ آره. علاقه شغل
من به ریاضی و فیزیک خیلی علاقه من بودم.
معلم ریاضی بشی؟
نه خیلی، فقط من یادم یه معلم فیزیک داشتم، یه نمیدونم حالا یه رشته خیلی خوب مهندسی، حالا یه خیلی سطح بالا، از دانشگاه شریف گرفته بود و تو دکتراشو خونده بود، منو بلند کرد از کلاس اول دبیرستان، گفتش که توی کشور ایران آخرش من میشی، گفت بیا برو رشته تجربی، با اینکه من علاقه به ریاضی داشتم، و میگفت مثلا تو کارخونه، حالا اون زمان شاید مثلا 20 سالی،
بله،
میگفت تو کارخونه که راه میرم مثلا کارگر سطح پایین میاد با توهین به من میگه که پاشنت صدا داد، یعنی یه خانومو نمیتونن تو محیط.
الان دیگه اینجوری نیست،
الان خیلی شرایط، بله.
دکتر شما چند سالتونه؟
سن رو نپرسید.
جان
52.
شما چند سال خانم دکتر؟
18.
بله. دیگه همسرشون پاسخ دادن. چیز شخصی.
شما چند سال؟ نه واقعا چیز شخصی نیست. واقعا باید اینش. شما چند سالتونه؟
18 سال آقای مطلب.
چهل. زنده باشه. زنده باشه.
خب خیلی ممنونم، ما بیش از این نمیخوایم مزاحمشون بشیم، چون هم دوقلوها هم اون دختر بزرگ اسمش چیه؟ آدرینا. الان کجا راستی؟
الان خونه است و تلفن ما هم الان در دسترس نیست.
خیلی نگرانم میشم.
البته خودش خیلی مدیریت
طبق اون جدوله شما فکر کنم قول دادین سر یه ساعت خاصی بیناره.
الان بله. منم بعد باز
فکر کنم از زمانتون هم گذشته احتمالاً.
فکر کنم به قول خودت عجله دارن.
شما
نمیذاری مصاحبتون خودت حرف بزنی.
نه.
عجله دارن
که دیگه خدافظی کنی.
بله.
خب جمله پایانی، حالا اگر عذرخواهی میکنیم، اگر بالاخره روز جشن بود دوست داشتیم به قول محمد فضا شاد باشه، این شادی حق مردم عزیز،
اصلا جشن که نباشه ما باید همیشه آدمای شادی باشیم، مثلا غیر از این باشه بیماری.
شما عزیزان محبت کردین، با انرژی خوبتون این فضا رو فراهم کردین، و صحبت و جمله پایانی هر دو بزرگوار.
من واقعا خوشحالم که در خدمت مردم هستم و آرزو میکنم شرایط جامعه و کشورمون و مردم عزیزمون طوری بشه که واقعا شادی، سلامت، نشاط و آرامش، خدمت هست کنم که شعار رادیو سلامت هم هست، واقعا اینها در جامعه موج بزنه و این رو به طور روزمره و عینی در مردم ببینیم.
انشاءالله. خانم دکتر
خواهش میکنم، من هم همینطور آرزو میکنم که بتونم یه گوشه کوچکی توی، یعنی تو زندگیم بتونم یه اثر کوچکی رو برای خدمت به مردم بگذارم، و بتونم که خواب خوب برای هر کسی میتونم ایجاد بکنم و آرزوی خواب خوب برای همه عزیزان.
خیلی زحمت کشیدین از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین، متوازانه با اینکه سه فرزند دارید، خیلی مشغله کاری هم دارید، شرایط خانواده، واقعا افتخار دادین تو برنامه ما بودین، رونق بخشیدید به برنامه ما.
خواهش میکنم، لطف دارید
که همیشه در کنار رادیو سلامت باشید.
عزیزی بزرگوار این آقای دکتر،
خیلی خیلی از این موقعیتی که هست خوشحالم.
انشالله سال بسیار خوبی برای شما خانواده عزیز باشه، کنار فرزندان عزیزتون سلامتی، تندرستی، شادی، حال خوب برای شما بزرگواران، و انشالله که مجدداً به زودی شما رو در برنامه‌های مختلف باز در رادیو سلامت ببینیم. ممنون که اومدین، بیش از این مزاحم این دو عزیز و بزرگوارم نمیشیم و با هر دو عزیزم خدا بس.
خدا نگهدارت.
زنده باشید.
خدا
سلامت.
خدا نگهدارت. خدا حافظ.
خیلی ممنونم.
مامان بابا